بله،
الو آقای رئیس‌دانا.
بله بفرمایید.
سلام و درود گرم به شما. من حمید روشن
سلام.
هستم از رادیو ندا.
بله خواهش کنم بفرمایید.
آیا امکان صحبت هست در حال حاضر؟
بفرمایید. بله
من مزاحم شدم ابتدا در رابطه با حکم صادره برای شما، ولی پیش از آن اجازه بفرمایید که در رابطه با شهادت رضا هدا صابر که مرگ دردناکی را رقم زدم براش، من از شما که شناختی از ایشون دارید بپرسم، چون نه تنها تعلل عامدانه‌ای در رسیدگی به وضعیت درمانیشون داشتم، بلکه طبق شهادت نامه‌ای که 64 تن از زندانیان بند 350 هم نوشتند، در بهداری زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته.
بله من درباره هدا نمیتوانم گواهی هایی که مربوط به اعتصاب غذای اخیرشه یا وضع جسمی و روحیش در زندانه بدهم. طبیعیست که با اون نبودم اونجا.
بله
و طبیعیست که نمیتونم بپذیرم که اون 64 نفر که در شرایطی بسیار سخت و پرمخاطره هستند دروغ گفته باشند و خودشون رو به خطر بیاندازند و دروغی بگن که ثبت در تاریخ بشه و به خطر بیاندازند در مقابل دستگاه انتظامی و مسئولین زندان. ضمناً این اولین موردی نیست که یه پزشکی این چنین گواهی میده که با گواهی های دیگر ناسازگاره. در مورد حاله صحابی هم پزشک درمانگاه گفت سکته کرده، اما نوه آیت الله منتظری گفت شاهد ضرب و جرح بوده است. و من خودم هم که برای مراسم زنده یاد صحابی رفته بودم با چند دقیقه تأخیر، چون به هر حال مراسم رو خیلی زود شروع کردن بدون برنامه، زیر فشار بودند که زودتر پیکریشون رو ببرن دفن کنن تا جمعیتی نیاد. اونجا که رسیدم از 5-6 قول متفاوت یکسان واقعی رو برای من توصیف کردن که شبیه اون چیزیست که نبی آیت الله منتظری گفت. بجد ولی پزشکش اینطور میگه، پزشکیست که قسم خورده و در گذرگاه تاریخ اون بحث معروف شعر شاملو رو باید به یادش بیاد که انسان دشواری وظیفه است. یک بار انسان فرصت پیدا میکنه که یه وظیفه اخلاقی انسانی رو به هر قیمتی هست به خوبی انجام بده یا نده و خلاف بگه. میدونید شعر معروف برشت رو هم که شنیدید که گفت آن کس که حقیقت رو نمیداند
بله
فقط نادان است، اما آن کس که میداند و انکار میکند تبهکار است. ببینیم تاریخ جوابی خواهد داد که تبهکاران چه کسانی هست. من باور نمی کنم که اون 64 نفر دروغ گفته باشند. نمیشه پذیرفت که 64 نفر در زندان که هم بندش هستن متفقا بنشینن و چیزی رو بگوین که اینقدر برای خودشون مخاطره آمیز باشه و در فشار قرار بگیره. بعد برگردیم به خود هدا. هدا یک به معنای واقعی یک نماد شفاف ارزش بود. من هرگز این همه مدت دوستی و همکاری، کار مطبوعاتی، کار شغلی، در یه مواردی دستیار من بود در واسه پژوهشی که کار میکردیم، من هرگز یک کار اضافی از این آدم ندیدم، کاری که لغو باشه که جای خود داره، کاری که اصلا بیمورد باشه، اضافی باشه، رفتاری که دیگران رو برنجونه، هرگز. و ذره ای از این آدم انحراف از اصول انسانی و ارزشی زندگی رو ندیدم. مرتب و مداوم در فکر بود که جوری عمل بکنه که با آرمانهای به ویژه آرمانهای والای اخلاقش سازگار باشه، در منش فردیش، در ارتباطش با دیگران، در انجام وظایفش. کاری نمیشد ما به دست ای بسپاریم، یعنی ازش خواهش بکنیم نرود و زودتر از موعد مقرر با کیفیتی بسیار بالاتر از انتظار نیاره. یه دسته گل تحویل شما میداد با دقت، با وسواس، تمیز، موظف و پاسخگو، با وسواس بسیار نسبت به اون چیزی که انجام میده برای اینکه در کمال صحت و درستی باشه. شیفته آزادی بود، شیفته استقلال میهنش بود، خیلی به لحاظ منشی و اخلاقی به خود مهندس صحابی شباهت داشت، خیلی زیاد، اما گیرم مقدار زیادی عبوستر و سر به زیرتر و بسیار پرحجب و حیا، بسیار زیاد. در همه مراسمی که ارزش‌های انسانی و سیاسی داشت ظاهر می‌شد. به ویژه اون جایی که در بزرگداشت‌ها بود ارزش‌های انسانی بود و لازم بود بشه، چه در مراسم فوت، چه در مراسم شادمانی، چه در بزرگداشت‌ها. میدونی یه مبارز قدرتمند بود و تمام وقت و نیروش رو برای نوشتن، مطالعه کردن و کار کردن صرف می‌کرد، اما بسیار بی‌ادعا، به قول اون شعر صبور و سخت و سربزیر حرکت میکرد. همسرش بانوی فوق‌العاده فداکار مثل خودش بود، پسری داره امیدبخش، کاملا امیدبخش. خدا رو من سالیان سال میشناسمش و میدونم که روحیه مذهبی در اونها به یک روحیه کاملا انسانگرایانه ملایم تبدیل شده بود و آزادی خواهانه. خلاصه مصداق کامل لا اکراه الدین قد تبین الرشد من القیف و من یکفر و طاغوت بود، یعنی واقعا مصداق کامل اون صحبتی که هیچ اکراهی، هیچ فشاری، هیچ زوری در دین نیست. و بسیار مسالمت آب جو، مصالحه جو، و با مخالفینش با نهایت آرامش حرف میزد، گوش میکرد و قاطعانه صحبت خودش رو میکرد، اما در نهایت ادب. و کسی که کوچکترین ارزشی به لحاظ انسانی داشت، این او رو فراموش نمیکرد. هرگز نمیامد ترسوات مذهبیش رو دلیل راه در زندگی اجتماعیش قرار بده. به لحاظ فردی چرا؟ معتقد بود، مردی به شدت معتقد به آرمانهای مذهبیش بود، اما به لحاظ اخلاقی تو جامعه کمتر میدیدی. حتی آدم های خیلی لایک به قدر خیلی زیادتری از اون خیلی ها میدیدم، افراد لایک و افراد لایک مبارز سیاسی که تعصباشون نسبت به آرمانهاشون بسیار بسیار بیشتر از او بود که تازه یک فرد مذهبی بود. در اون چارچوب تشکل و شورای ملی مذهبی ها همیشه مسئولیت ها رو سخت رو به عهده می گرفت و به موقع انجام می داده. من خب تو اون تشکل نبودم، ولی در مواقع زیادی دوست بودیم، همکاری کردیم و در مواقعی هم ائتلاف سیاسی با هم کردیم. بذار یه ناجوان مرد پلید، تواب پلیدی در خارج کشور بگوید بنویسد که دکتر رئیس دانم مشاور خاتمی بوده. من در هیچ رئیس جمهوری و عزیز خاتمی از من انتقاد نشنیده. بذار اون پلید بگه. اون پلید تواب در اینجا شناخته شده هست. اما ببینید، من نه تنها او نبودم که حالا من رو پاسخم به اونا نیست، اونا پشه های ناارزشی هن. بیفایده است صحبت کردن. من فقط اینجا میخوام بگم که دوستی من در خارج از حوزه ایدئولوژیک و ارتباط فکری خودم با کسانی بود مثل صحابی، مثل هدا صابر، مثل حاله و دیگرانی که مثل تقی و سعید مدنی، اینها که زنده هستن، و من از اینها جز روحیه آزادی خواهی و میهن دوستی ندیدم. میهن دوستیشون کاملا متمایز و فرق داشت با شوبینیسم، سلطه گرایی، مذهبی بودنشون جز روحیه اخلاقی طبع بزرگوارانه و گذشت و صلح‌جویی، مسالمت، روحیه همزیستی و یارجویی به اینها نمیداد. هرگز من ندیدم حتی مخالفت سرسختانه مثلا این دوستان موقعی که اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرده بود یا موقعی که به نوار غزه حمله کرد، در اینها پا به پای ما یا ما با پا به پای اونها در محکوم کردن اسرائیل، در تحصن اونها، در تظاهرات اینها در خیابان آمدیم. هرگز من ندیدم ذره ای آمیخته باشد این روحیشون با باور مذهبیشون، با باور مذهبیشون مطلقا. به خاطر باور مذهبی نبود، به خاطر دفاع از حقیقت بود، به خاطر مبارزه با سلطه‌گری و گردن کلفتی اسرائیل بود در منطقه که اینها وارد این بحث ها می شدن. این برای من خب خیلی جالب بود. و طبع عالی، مقامی به لحاظ انسانی والا که بتواند اینقدر ساده از توی اشتباهات دیگران بگذره، مخالفینش رو نادیده بگیره، آزاراشون رو، اذیتاشون رو، و به اصل و جوهره ناب اون اعتقادیش وفادار بمونه. عشق خدا صابر به حنیف نژاد، و وقتی که از من چند تا خاطری اندکی رو این طرف اون تاش، من از خدا بزرگتر بودم، بزرگتر هستم، 18 سال، و وقتی میشنید اونها رو، من برق نگاه این رو میدیدم که این در جستجوی قهرمان ها نیست، این در جستجوی ارزش هاست. خودش واقعا به نظر من شهید راه آرمانشه و با آرزوهاش پیوسته، و مثل حاله و مثل صحابی یادگار درخشانی در صفحات تاریخ آزادی خواهی جامعه ما باقی گذاشتن. و بیشتر از این نمیتونم. از چند نفر تا کنون در دیروز تا حالا از من خواستن که برای هدا مطلبی بنویسم، برای حاله و برای صحابی هم همینطور. من اون دوستا مطلبی که قول دادم برای صحابی برای اون زنده یاد هنوز تمام نکردم، دست و قلمم نمیره، نمیدونم از کجا شروع کنم. کسی رو که این همه مقام والا داشته و این همه با من به لحاظ ایدئولوژیک، این همه که نه، خب تفاوتایی داشتیم زیاد، گرچه من فصول مشترک در آزادی خواهی، در میهن دوستی فصول مشترک زیادی میدیدم و در عدالت جویی که به ویژه در خدا بالا بود. به رغم اینها هرچی بکنم که بشینم مقاله‌ای بنویسم که تحلیلی بی‌طرفانه از رفتاری باشه، نمیتونم. میبینم که به شدت تحت تاثیر صفات برجسته و خصال نیکوی انسانی این آدم قرار دارم و ممکنه که مقاله من رنگ و لعاب احساس و خشم فرو خورده رو پیدا بکنه. دیروز که از منزل فیروزه خواهر خدا آمدم و بعد از جلوی بیمارستان رفتیم اونجا و برای تسلا دادن به هم دیگر و بعد نتوانستم مجلس تحمل بکنم و برگشتم به محل کارم. برای اولین بار توی زندگیم، این فاصله نیم ساعت رو هرگز به یاد نمیارم. برای اولین بار تو زندگیم پیش اومده، نمیدونم کی پله‌ها آمدم پایین، کی تاکسی گرفتم، از کدام مسیر آمدم، کی پول دادم، کی پیاده شدم، کی آدرسم رو پیدا کردم. و یه وقت خودم رو توی دفتر کارم، این طرف اون طرف، این گوشه اون گوشه دفتر دیدم که همکارانم با نگاهی مضطرب به من نگاه. برای اولین بار پیش اومد و این نبود جز این تأثیر ضربه‌ای که نبوده و اینطور پرواز عقابوار، اما عقابی که هرگز در جستجوی شکار نیست بلکه در جستجوی نظارته، پرواز او رو، تأثیری که اون پرواز روی من گذاشت. بر تقدیر یادش گرامی باد و راهش پرثمر باد. پسرش و همسر گرانمایش زنده و سربلند باشند. طبیعی است که این به تعارف میمونه، ولی اون قهرمانی است که در دل ما مونده و در دل ما جاودانی میشود، میشود خورشید و از آفاق دور شعله بخش زندگانی میشود. من تا اینجا دیگه به بحث خدا بسنده میکنم. اگر بازم لازم داشتید یا خاطراتی خواستید از او یادآور بشم، بتونم فکرم رو جمع جور بکنم، ترجیح میدم که این فکر اگر جمع جور کردم تبدیلش بکنم به چند صفحه مکتوب.
آقای رئیس سنا، من سپاس تشکر فراوان دارم از شما که چنین حق مطلب را در رابطه با زنده یاد خدا صابر ادا کردید و واقعا یادش گرامی باد و راهش پر ره رو. مرگ ستاره نشان از طلوع خورشید هست.
بله.
آقای رئیسان اجازه بفرمایید که از این فرصت باز سوء استفاده کنم، به حکم صادره در رابطه با خود شما بپردازم. شما را آقای مقیسه، محمد مقیسه، شعبه 28، رئیس شعبه 28 دادگاه به 1 سال حبس محکوم کرده، آن هم با اتهاماتی که واقعا اگر یک دادگاه صالح بود خود قاضی باید به محاکمه کشیده می شد. و گویا شما 20 روز فرصت اعتراض دارید.
بله.
آیا اعتراض خواهید کرد یا اینکه؟
والله من دلم نمیخواد آقای روشن اعتراضی بکنم و درخواست تجدید نظر بکنم، چون این نظام قضایی اونطور که من دیدم از این دادگاه شعبه 28 همین خواهد بود دیگه. و از این نظام، از این نحوه دادرسی دادخواهی کردن در واقع خلاف رأی خردمندانه. منتها این حق منه، منتها حق دوستانم نیست، حق وکیل من نیست، وکیل من و دوستانم و همشون تقریبا همه جز این فکر میکنن، میگن نه این کار به معنی تأیید اون نظامی که تو تأییدش نمیکنی نیست، این به معنی حق طلبی است و لازمه و طولانی کردن دوره آزادی یک مبارزه.
و دقیقا و به همین سو.
بعد در اینجا هم من دیگه به ویژه در مورد ناصر زرفشان و در مورد دوستان دیگرم مثل آقای عمویی و اینها و دوستان دیگری که از جمله همون دوستان مشترک من و خدا، اینا همهشون که منو میبینن چنین میگویند و طبعا به نظر میرسه که من تسلیم خواهم شد و میرن درخواست تجدید نظر رو میدن. حالا 4-5 روز، این 20 روز گذشته، بالاخره پیدا میکنیم. این 3-4 روز هم که من یه خود کار دارم و شنبه شاید از ناصر یه متنی بگیرم، متنی بنویسه برام، متن حقوقی ببرم اونجا تحویل بدم و به دادگاه های تجدید نظر استان تهران. این از این. اما در مورد
خواهش میکنم
در مورد این حکمی که من دادم، ببینید اصلا اول دستگیری من به خاطر مصاحبه‌ای بودش که علیه، به قول گفتنی اون دستگیر کنندگان، علیه دولت کرده بودم و انتقادی که دادستان کل تهران، دادستان تهران در مصاحبه من، به مصاحبه‌ای که داشته در پاسخ یه خبرنگار گفته در کسی جایی که بالاخره آقا مملکت یه تصمیم خطیری گرفته، یه نفر میخواد مخالفت کنه، بحث یارانه ها بود. بعد که ما رفتیم بازداشت شدیم در بازجویی های طولانی مدت، ایستادیم بر سر عقیده، گفتم این نظر منه، این نظر درسته، بازم نظرمو میگم، من این سیاست غلط میدونم، به زیان وطنم، به زیان کارگران، به زیان مردم و زحمتشون میدونم، حقم داشتم بگم. اینی هم که رادیو خارجی میگی، باز حق من هر کجا دلم میخواد حرف بزنم. این که گفته میشه رادیو غیر قانونی، من بعد بدونم کی مطابق کدام مسببه در مجلس غیر قانونیش کرده و بعدم ابلاغ بشه تو روزنامه رسمی بنویسن و بقیه هم دارن با همون رادیوی صحبت میکنن. داستان اونجا این بود. ولی بعدن اواخر این بازجویی، موقعی که من به بازپرسیش امنیت، شعبه امنیت رفتم، اونجا موضوع برگشت یه مقداری به اهانت به رئیس جمهور. خب ما با این حال هوا با وثیقه گذاشتیم آمدیم تا اینکه دیدیم یا انقدر سمن هست یا سمن توش گم شد. یعنی انقدر بقیه شروع کردن از مداح و از فرمانده و از روحانی و عامی و عارف، ابر و باد و ما و خورشید و رمال و غیره، انقدر بد گفتن برای شما دیگه، اینکه که من اختراع نمی کنم دیگه، تمام مطبوعات و نوشته ها چیزهای بدی گفتن، چیزایی که مش 50-60 سال پیش تو گذر لوتی ساله شنیده بودیم، مثلا تو یا تو محله سامون پسخونه اونجا به هم میگه چیزهایی، مثلا به این که انگار نه انگار آقای رئیس جمهور یه کشوری بالاخره منتخب اینجوری صحبت نمیکنن با رئیس جمهور، اینقدر چیزا گفتن، حرفای ما گم شد. من که اصلا اهانتی نکرده بودم، اصلا در خودم نمیدیدم، در شونات خودم برخورد شخصی من از دلیلی نداشتم حرف غیر بهداشتی بزنم، منطق من اینقدر قوی و جهان رواست که از این چیزا نداشتم. بعد موضوع ما دیگه گم شد، دیگه اصلا فراموش شد. یعنی انقدر اونا گفتن که تو این دادگاه که رفتیم دیدیم بس مسئله دیگری شد که شما چرا رفتی تو چیتکر کارگرا رو تحریک کردید. بعد چه مقدار زیادی قاضی از این فرمایشا کرد، من تازه متوجه اشتباهش کردم، دیدم من خواهی چیتکر که داری میگی، من چیتکر مال اردیبهشت پارک چیتکر 86ه، این داستان که میگی در پارک لاله در 88 این دستگیری اتفاق افتاده. قاطی این جریان چیه؟ قاطی شده، پرونده مطالعه نشده دقیق از سوی شما. بعدن که ایشون متوجه شد، گفت بله حالا منظورم هم اولی، گفتن که منظورتون اولی که من اصلا چیت کرد نرفتم زمینن دیگه، چرا زودتر نگفتی؟ گفتم خواستم شما بگی تاکید بکنی بر اون چیزی که به نادرست داری، اصلا چیت کرد نرفتم تو، رام نداد مامور امنیتی اومد تحت الحبس منو برگردون تو خونه، تحت الحبس با مامورای دیگه، سوار ماشینم کردم برام گردوندن تو خونه، بدم برو تو خونت. اینه دیگه چی؟ بعد این داستانم یه چیز دیگه شد، اینم عوض شد تو حکمی که داده. من رفتم از این حکم نوشتم، آمدم بیرون یه خبرنگاری هم گمال خبرگزاری فارس هم از من گرفت، اون از خط منم تون نوشته بودم، خانه خانه بود، یه چیزایش نوشت، حالا درست یا نادرست هم چی مخابره کرده و کجا اومده، ولی به هر حال من الان اون دست نوشته خودم تایپ کردم، الان جرم هست نوشتن مقدار زیادش ربطی به اون چیزایی که تو همین دادگاه اخیرم هم گفتن نداشت. البته عضویت در کانون نویسندگان ربطش، ولی من از اعضای اصلی کانون نگفتم، من گفتم اعضای اصلی هیئت دبیرانم، مثلا دبیر کانونم از چیه؟ دبیرم. خب این مثلا اونجا گم شد، این میشه اعضای اصلی. بعد جریان فتنه 88 هستن توی اون بازپرسی های ما یا توی دادگاه نبود، بعد ما به نفع جریان فتنه، تمام گرفتاری ما تو کانون از توی یه عده دوستان داخل و خارج، از توی اون ناجوان مردی که تفاب ناجوان مردی که کمر قتل کانون به قول خودش بسته پشه گفت نشستم رو کمری کرگدن و پاشدم کرگدن، اصلا نفهمیدم که اومدی کانون، اصلا نمیفهمه اون تفاب بیشرم اصلا چی میگه و چی جریان هست. ببینید کانون اساسا حاضر نشد در جریان سوگیری سیاسی به نفع این جناح یا اون جناح وارد شه. ما از حقوق مردم خیابان دفاع کردیم، بازم میکنیم، مردمی که در خیابان آمدن حقوقی دارن، نباید کتک بخورن، نباید کشته بشن، نباید سرکوب بشن، حتی اگر اون مردمی به قدرت برسن بخوان همین آقای رئیس جمهور رو ببرن دادگاهی بکنن، باید دادگاهش عادلانه و منصفانه باشه. ما دفاع میکنیم، ما طرفدار آزادی اندیشه و بیانیم، حقوق انسانی هستیم. اصلا به فتنه و سبز و اینی که دیگه به ما گفتن چرا نرفتید در دفاع از سبز، گفتیم آقا یک دوره هم که سال 58 اختلافی شد به خاطر همین سوگیری های سیز ما با خود قدرت مسئله داریم. حالا بیاییم بریم پشت این تیکه و اون تیکه قدرت، مخصوصا هم جریانی که خب هنوز آرزوش اینه که برگرده به سالهای 58 و اینها که اون اتفاقا برای خود کانون تو سال افتاد. خب اینم از این، اینا توضیح دادیم اونجا که گوش شنوا نبود اصلا، این آقای قاضی گوش نمی، ولی ما میگفتیم. بعدم به من میگن شما بابیم این که من تو این نوشته اومده گروه های چپ مارکسیستی، اونجا تو تمام اون نوشتم که به من دادن نوشته بود مارکسیستی، حالا من میدونم که احتمالا اشتباه تایپی بوده ولی اونجا هم گفته میشد مارکسیستی. اما بعد اصلا بحث صمد بهرنگی و گل سرخی نیومده بود توی دادگاه تو هیچ جا، بعد ما اینا رو نوشته. بعد گفت صمد هنوز خسته هاش تو کانون پرورش فکری کودکان جوانان داره فروش میره، گل سرخی از سوی تلویزیون ایران دست کم به خاطر اینکه از حسین ابن علی به عنوان یک قهرمان خلقهای خاورمیانه دفاع کرده ازش دارن تمجید میکنن، در حالی که گل سرخی به هر حال میدونی یک کمونیستی بود که حالا اون هم اعتقادات بومیش بود و یک انسان والا و شایسته بود دوست ما. خب اصلا به اصلی این نبود، یعنی مگه مثلا کسی مثل کتاب بهرنگی رو بخونه؟ این همه بچه ها دارن مایسی ها کوچولو میخونن، همه رو بردارید ببرید مادرشون و پدرشون زندان. بعدم از این که من به اختشاش دعوت کردم، نه دعوت کردیم به چیزی که دعوت کردیم به سر خاک. من نمیدونم مگه خود آقایون کسانشون فوت میکنه، مگه تو روزنامه آگهی نمیدن الاحقر الاحقر این اون اون بیاین این مسجد اون مسجد، یا بیاین این امامزاده یا اون امامزاده، یا بیاین این مقبره یا اون مقبره؟ مگه نمیدن؟ خب میان دیگه. حالا اگه یه نفر اونجا قش کرد یا یه نفر یه حرف بد زد دیگه، حالا ممکن، در حالی که ما با نظم و ترتیب رفتیم جز از حقوق انسانی قربانیان قتل‌های موسوم به زنجیره‌ای چیزی نگفتیم، جز محکوم کردن قتل‌هایی که خود جلوتر از همه دولت خاتمی، دولت وقت، همون دولتی که ما باهاش همیشه مسئله داشتیم به لحاظ شخصی به لحاظ ایدئولوژیک، و اون نوجوان مرد اونجا میگه که من چیه اون مشاور اون بودم، اون آدم بخیل حسود بدبخت تواب. این ما از این انسان‌ها دفاع کردیم و انسان‌ها رو یادشون رو گرامی داشتیم همراه خانواده‌هاشون دیگه. بعد در بعد اینجوری نوشتن توهی بر سر قبر آنان، اینها مزار، همونطور که اونا برای کسان خودش میگن مزار، اینجا هم بعد مزار باشه فلان، حالا اینجوری نوشته، به هر حال اونطوری کاری ندارم. برجت اینا هستش که شما رفتی سر خاک و مردم رو دعوت کردی، و بعدم در مبارزه با سانسور، چون مبارزه با سانسور تو قانون اساسی هم آمده. یعنی چیه؟ یعنی یه دولتی، یه قاضی دستگاه قضایی، یه دولتی میخواد بگه که من طرفدار سانسوریم و تو ضد سانسوری، پس تو به ما اینجوری نمیخواد بگم سانسور رو محکوم کردیم، محکومه دیگه. به اضافه هیچ که میگه کشتار وحشیانه، بعد دیگه کشتار اگر وحشیانه باشه محکومه، خیلی وحشیانه هم باشه محکومه، اصلا هر نوع قتلی محکومه از نظر ما نوشتیم دیگه. اینا را من به عنوان عضوی از هیئت دبیران کانون نویسندگان نوشتم، صحبت کردم با بی بی سی و وی او تمام او همه صف تا صف دارن صحبت میکنن، به من میگن بگو کیا، مثلا میگم چغلی محسوب میشه دیگه نازنین، من که نباید چغلی کنم، خودت برو تلویزیون گوش بده ببین بقیه هم میگن. با من مسئله داری؟ چون اون حرف، اون حرفی که از حقوق کارگران دفاع میکنه اون ناراحت میکنه، به من میگه کارگر رو به اعتصاب تحریک کردی، حالا این تو نیاورد یا یادش رفت یا اصلا موضوع عوض شد. من میگم اعتصاب بده، میفرمان علیه امنیت میشه دیگه. میگم بچه رو طلا فروشا رو دستگیر نمیکنید، مگه اونا اعتصاب نکردن؟ اونم علیه تصمیم دولت برای مالیات، پا مالیات طلا در خونه طلا فروشا رو اثبات بکنن مالیات چون من بدن کارگرا بدن، خب اونا اعتصاب میکنن و گل نازکتر نگفتید بهشون 40% مالیاتو کردن، 7.5% 32.5% تا ملت خوردن جلوی چشم همه مالیات اینجوری نکردین ما رو بهم داری. بعدم میگه تجاوز جنسی به زندانی سیتی، بابا خود مسئولین گفتن که جنایتایی در اونجا شده، مسئولین محترم فرمودن جنایتایی شده دیگه، ما اونم که شده و یا نشده بالاخره ما گفتیم، بلا اون نوشتن این بعد رسیدگی میشد، رسیدگی هم نشده تا کنون. خلاصه بعد دیگه چه موارد دیگه که دیگه آمده دیگه بعدم
بله یک مورد مونده زندان.
حالا من جانم
یه مورد هم مونده آقای رئیس ثناگو، یا بله. عنوان کردی که اینجا نوشته فرمایشی قلمداد کردن دادگاه های
بله
جمهوری.
بله دادگاه ها فرمایشی، خب دادگاه های فعلی که دفعه 50 نفر 60 نفر 100 نفر رو میگیرن، 100 نفر رو تو خیابون، بعد 50 60 نفر روزنامه نگار فلان میگیرن برای خود همین سبزا، خب دادگاه اینجوری نمیشه، دادگاهی برای خود من فقط حتی که میگه فوش میداد به من برخورد. ما هم البته بالاخره با زبان ادبی انسانی قانونی از رو خودمون دفاع کردیم، ولی خب اینجوری حالا این دادگاه فرمایشی میشه، خیلی از این دادگاه فرمایشی میشه دیگه اگه به این ترتیبش. حالا فرمایشی معنی داره دیگه، یعنی اینکه کس دیگری حکم میره میسه، خود ایشون در اون آغازش مال من نوشته بنا به گزارش وزارت اطلاعات. آقای قاضی خودت چی میفرمایی؟ خودت با آرامش بشین حرف منو گوش بده، بحث احتساب ما رو گوش بده دیگه، ببین چی میگی ما، بعد بحث سانسور رو گوش بدید دیگه. اینم از این، یا مثلا چیزای دیگه نه دیگه نمیدونم چی نوشته که مثلا گفته انتخابات در ایران آزادی است. اولا من این جمله رو از توی این از توی سایت در آوردن یه مصاحبه من رو، و این اون تیتری است که تو اون سایت نوشته، بعد تو متنی که نگاه میکنید اون نیست. نه اینکه من هم چی اعتقادی نداشته باشم، نه، من معتقدم جایی که نظارت استثبابی است، جایی که زندانی سیاسی وجود داره، جایی که احزاب نیستن، انتخابات نمیتونه آزاد باشه دیگه، نظر منه. ولی تو اون متنی که قاضی باید به اون استناد بکنه، مستند باشه حرفش، که عادلانه رعایت بکنه همه چیز رو، کاملا مطابق موازین بر پایه سند و اقرار و علم و یقین قاضی باشه، تو اون سند اصلا کلمه انتخابات آزادیش نیست و تو سایت نوشته امضای منم باش نیست. حالا با هر چی داری میگیم، میگم آن نظر منو میخوای بیا بیرون نظرمو بگم، نمیاله نمی، ولی اونی که بهش مستند میکنید اون از تو سایت در اومده و اون عنوانیست که سایت صاحب سایت اون رو مدیر سایت گذاشته و تو متنم نیست. بندم اصلا متن اینه به من میگه انتخابات شرکت بکنی، میگم نه، بازم اگه بپرسن میگم نه. میگه حالا حتما زوری نیست شرکت کرده، شما میگه این چهار تا برید چه انتخاب کنید، چون میشون نمیپسندم، خیالیه، ناراحتی، این چه جوریه. اون تو بوده این متن اینجوری آمده. برجهت من دیگه بیشتر از این چی توضیح بدم دیگه. حالا بالاخره بعدم نوشته، حالا منم میخواست نرم به خود آقای قاضی هم عرض کردم، ایشون فرمودن که من رأی میدم شما برو اعتراض کن. گفتم حالا مگه من از همین حالا اعتراض کردم؟ من اون که حرفی نشده که، من هنوز در جایگاه متهم نشستم. و بله مثلا کیا سبزا اینام از این حرفای شما میزد. گفتم ولی اون خودت میگی سبزا با ما فرق دارن. گفت رنگ شما چیه؟ میگیم نه از رومم نه از زنگم، همون بیرنگ بیرنگم، ما خط سومیم. قرار نیست بین دعوای آمریکا و برخی سرکوبگری های داخلی ما طرف یکی رو بگیریم. بعد این داستانی بوده اونجا گذشته، بعدم یه سال تو زندان داده و حد اکثری رو که میتونست بر اساس دادخواستی که کیفرخواستی که تفهیم اتهام شده بود دادسرای شعبه امنیت نوشته بود، حد اکثر او رو در نظر گرفته و اون هم فعالیت تبلیغی علیه نظام بود. وقت جالبه ایشون هیچ کدوم اینا رو مستند هیچ ماده قانونی، میگه ماده 500 قانون مجلس اسلامی، بعد ماده 500 میگه که چیه؟ فعالیت تبلیغی علیه نظامه؟ فعالیت تبلیغی علیه نظام کدوم اینا؟ کدومشون فعالیت تبلیغی علیه نظام؟ نظام یه پدیده ذهنی کلی است، ساختار ماندگار آقای حسن و تقی و نقی، هر کس که میخواد باشه نظام محسوب نمیشه که. خودش شماره رئیس جمهوری که منو به جرم اون اصلا گرفتید، اول ببینی خود خودتون چه کردین، هم پیمانانش از یمین و یسار هرچی بلد بودن نثارش کردم. من که ناراحت شدم، من به شدت ناراحتم وقتی این حرفا تو عرصه سیاسی کشور گفته میشه. حرفا چه بره رئیس جمهوری کشوری میزنن آخه؟ اینجا من حق دارم، الان من میخوام دادگاه تشکیل بدم، من حق دارم بگم این حرفا چی بوده، مال چیه، حرفا چیه. میگه ببین اون مال ما تموم شد، اون بود اول، بعد شد نظام اینا، بعد اینا هم در اومد توش اینا. بالاخره دفاع حقوقیش ایناست که من میگم، دفاع سیاسی چم این است که من بر سر حرفی که گفتم ایستادم. سانسور محکوم است، یارانه ها سیاست غلطی بوده است، عملکرد های غیر دموکراتیک وجود داره در تصمیم گیری ها تو این انتخابات به این ترتیب که گفته می شود، من شرکت نمی کنم، چون از نظر من این همچین انتخاباتی سه اصل آزاد منصفانه و سالم رو خدشه‌دار می کنه. تو از نظر اونا اینطوره، گفتن این حرف که دیگه اینقدر چیز نداری که دیگه. برجت این داستان هم تموم شد. اینقدر هم حالا بلا آمد که بابا درد خودمون یادمون رفت. من اصلا این یه سال فراموشش میکنم، از هیچ چی تموم میشه. حالا یا تجدید نظر میکنیم یا تعلیق میشه یا تایید میشه، یا میگن بیا برو، یاد میگن نرو، یه کاریش میشه. اونا برای من اصلا مهم نیست. این باد خونریز که الان داره میاد و اینطور عزیزان رو یکی که از بین میبره و این ارزش ها رو در حصارهای ساکت پنهان نگه میداره، اون برای ما الان درده. این من بحث شخصیم رو ترجیح میدم بیشتر از این دربارش صحبت نکنم، چون گفتید و من هم متعهد بودم به خودم، به همه کسان، حتی به بازپرسی توی شعبه امنیت گفتم من توضیح باید بدم اینا رو آشکار بکنم برای مردم که این حرفا اینطوری است که من دارم میگم درسته، و این و منم این کارو دارم میکنم الان. یه بیشتر از اینم توضیحش فایده نداره و ثمری نمیده.
زنده باشید آقای رئیس‌دانا، ممنون از این توضیحاتتون و ممنون از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. در پایان اگر خودتون نکته خاصی دارید که بخواید اضافه کنید.
نه،
ممنون میشم که بفرمایید.
هیچ نکته‌ای ندارم، نکته‌ای ندارم. دل ما دردمندتر از این است که الان از نکته خاص خودم صحبت بکنم. به هر حال برای همه شما آرزوی سلامت و پایداری و سرفرازی دارم.
زنده و پایدار باشید آقای رئیس‌دانا.
مرحمت شما.